بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خوبان و همراهان. بحث ما تو این جلساتی که با هم دیگه گفتگو می‌کردیم در رابطه با تربیت کودک مبارز بود. تو جلسه گذشته رسیدیم به راهکارهایی که در سنین کودکی پیش پدر مادرها با این راهکارها زمینه‌های شکل‌گیری روحیه مبارزه رو در بچه‌ها ایجاد کنن. با بچه 5 ساله و 7 ساله و 8 ساله که نمیشه از جنگ اسرائیل و نمیدونم امریکا و ایران و جریان حق و باطل زیاد صحبت کرد. نمیگم اگه بچه‌ها سوال کردن جواب ندیم. ولی اینکه بخوایم کار شناختی بکنیم، نگاه درست رو بهشون منتقل بکنیم، ماجرای حق و باطل رو توضیح بدیم، سوزوندن فرصت هاست. تو این سن و سال بچه‌ها خیلی فهم و درک اونجوری که ما توقع داشته باشیم بهش نمیرسن. پس چه کنیم؟ رها کنیم؟ نه، یه سری زیر ساختا رو میتونید ایجاد کنید. شما میتونید بچه‌ها رو با سختی‌ها مواجه بکنید تا روحیه مقاومت ایجاد بشه. میتونید در بچه‌ها شهامت اقدام رو تقویت کنید تا روحیه مبارزه تقویت بشه. میتونید به بچه‌ها مسئولیت بدید تا روحیه مبارزه تقویت بشه. میتونید بچه‌ها رو اهل همدلی و کمک به دیگران بار بیارید تا خودخواهی‌ها توشون کاهش پیدا بکنه. و همه این بستر‌سازی‌ها که مفصل توی جلسه قبلی در موردش صحبت کردیم. این جلسه میخوایم در رابطه با راهکارهایی که ناظر به نوجوانها میشه روحیه مبارزه و مجاهده رو تقویت کرد صحبت بکنیم. اون پدر مادرهایی که یا اون مربیانی که با نوجوانها سر و کار دارن، اگر سوالشون اینه که من چجوری روحیه مبارزه و جهاد رو در نوجوانم پرورش بدم، چجوری او رو بیارم کنار خودم تو سنگر حق کمک کننده جبهه حق باشه، بحث امروزمون رو همراهمون باشن. مهمان عزیزی که در این جلسات خدمتشون هستیم استاد وافی هستن که همه شما میشناسیدشون. سلام علیکم از جوان.
سلام علیکم.
ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید. خیلی سریع بریم سراغ راهکارهایی که مربوط به دوره نوجوانی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ما به راهکارهایی و نمونه‌هایی در دوران کودکی اشاره کردیم، گفتیم دوران نوجوانی، یه کمی دوران نوجوانی رو یه کدهایی نسبت بهش بدم، ویژگی هایی رو، نه کودک نه بزرگسال، این وسط گهگاهی کودکانه برخورد میکنه، گهگاهی ادای بزرگتر رو در میاره، اما این یک مقطع حساسی برای خودش باید خوب شناخته بشه. پر انرژی، پر هیجان، آرمانگرا، از گاهی اوقات آرمان های بلندی داره که بزرگترها ندارن. تو این مقطع گرایش به بیرون از خونه شروع میشه، دوست توی وجود بچه‌ها پررنگ میشه، نگاه های جمعی و گروهیش بالاتر میره. قبلا نه میترسید بره بیرون، اما الان گرایش به دوستانش باشه و تو جمع باشه، کاراشو فردی انجام میده، الان گروه رو دوست داره، جمع رو دوست داره. یه ویژگی دیگه ای که داره، فراغت های فراوان آسیبزایی هم داره، یه فراغت های زیادی. بچه درس خونهای ما یه چند ساعتی میرن مدرسه، نصف روزشون رو بیکارن، یکی دو ساعت اگر مطالعه کنن، اونا هم که درس نمیخونن که تکلیفشون معلومه، ما بقیش میشه فراغت. ما فراغت همون پنجشنبه جمعه و تابستون ها نیست و نوروز و تعطیلات نیست. من قالم هر روز تقریبا نصف روز اینا روزی 7 ساعت 8 ساعت اینا فراغت داره.
تازه اگه تو مدرسه درس بخونه، اگه زنگ تفریح مثلا به درس فکر کنه،
اگه اینا اتفاق بیفته. و نکته دیگه این که این نوجوان کم کم شناختا و معرفتا میاد عامل حرکتیش میشه. یعنی قبلا نمیشد خیلی بحثای شناختی، تحلیلی، اطلاعاتی،
فکری،
مبنایی فکری رو باش داشته باشیم، اما اون الان یه کمی قدرت تحلیل پیدا کرده، اون میتونه رابطه ها رو بفهمه، اون میتونه برداشت از حادثه ها داشته باشه، میتونه نتیجه گیری هایی کنه، میتونه با سنجش های همراه بشه، با مقایسه ها و انتخاب های همراه بشه. پس معرفت و شناخت ها کم کم تو وجود این بچه پررنگ میشن. با توجه به این ویژگی هایی که گفتم، اگر ما بخوایم بریم تو فضای تربیت مبارزه محور، ما تو سه عرصه باید بچه ها رو فعال کنیم. مخصوصا نوجوانی که گفتم که به یک بلوغ فکری هم رسیده. یه عرصه عرصه شناخت ها و بینش هاست، یه عرصه عرصه گرایش ها و احساسات و علاقه هاشه، و یه عرصه عرصه میدان و عمل و رفتار هاست. تو هر سه عرصه ما میتونیم اون تربیت مبارزه محور رو پیگیری کنیم. ببینید تو عرصه شناخت ها ما باید نگاه های بچه ها رو تغییر بدیم. پیشنهادهای عملی که میخوام بگم، ما بحث تاریخ برای بچه ها مهمه، کمتر هم کار میکنیم. یا این تاریخ هایی که تو مدرسه میگیم، مثلا پادشاه دوم مثلا فلان دوره چه بود،
جنگش
اثری براشون نداره. جالبه، از یه بزرگی از عرفای تهران پرسیدن، گفتن شما خیلی تاریخ کار کردی. حالا منصور یکی از پادشاه‌ها پرسید، گفتنش که تو از زندگی پادشاه اگه بخوای یک جمله بگی چی میگی؟ گفت و مرد. و این بیشترین و مهمترین درسی بود که میتونست اون عارف به اون پادشاه بده که تو هم خواهی مرد، حواستو جمع کن. ببینید یه تاریخ عبرت آفرین، تاریخی پر از درس ها برای زندگی امروز باشه، تاریخی برای توشه های امروزش باشه،
نه تاریخ بریده از زندگی امروز فقط.
تاریخی یه سری اطلاعات دارالمعارف بدن مسابقات تلویزیونی کشکولی میخوره که هیچ فایده هم تو زندگیش نداره. نه، تاریخی که این جریان مبارزه رو بگیم، مثلا تاریخ انبیا، داستان های قرآنی که توش پر از این عبرت ها و این تقابل های حق و باطله، تاریخ انبیا، تاریخ اولیامون، تاریخ مبارزه که داشتیم و تاریخ ایرانی که واقعا اینو داشتیم، حتی اون خسارت ها، اون سرزمین های زیادی که ما زمان پادشاهان به خاطر نادانی های پادشاهان گذشته از دست دادیم، تاریخ دفاع مقدس که یک وجب خاک ما رو تمام دنیا یک طرف بود نتونست بگیره، چون یه عده مبارز وایسن که بعضیشون هم سن خود همینا بودن.
و بعد
این تاریخ ها مهمه
و بعد تحلیل کنیم.
نکته دوم هم همینه،
اونجا عقب نشینی شد، چی شد اینجا یه وجب خاکم داد؟
یک، اون روایت تاریخ مبارزه، بستر تاریخه. نکته دوم همینه، با بچه‌هام به تحلیل بشینیم. حالا چه تحلیل تاریخ، چه تحلیل حواس روز، یعنی بچه‌هامون گفتگو کنیم آقا اسرائیل اگر اینجوری کنه چی میشه؟ میگیم اسرائیل که اینجوریه، نمیدونم اروپاش اینجوریه، آمریکاش اینجوریه، اینجا دیدی نتونستن، اونجا دیدی اونها یه پاشنه آشیلی دارن. یعنی اطلاعات بچه‌های ما که دشمن اتفاقا با گونه دیگر میچینه، با یه صغرا کبرای دیگه میره و یک نتایج ناامید کننده رو برای ما رقم میزنه، ما با اطلاعات دقیق از یه طرف و از یه طرف با یک تحلیلای عمیق اینا رو همراه بکنیم، نوع نتیجه گیری بچه های ما متفاوت میشه. یعنی روایت تاریخ یه راهکار بستر که عبرت ها و درس های گذشته رو بگیرن. چرا میگم تاریخ؟ چون نتایجش مشخص شده دیگه. الان ما وقتی نشستیم تو تاریخ که گذشته ها انتخاب های درست و نادرستشون نتیجه هاش معلوم شده. این جریان مبارزه، یعنی اونی که میگه ما کمیم، میگه آقای امام حسین هم تنها بود ولی ماند، 1200 سال مانده، 72 نفر به 30000 نفر، کمها پیروز شدن، اما تو یک بستر تاریخی. فنزا چون میوه های تاریخی مشخص شده، ما تو تاریخ و بچه همون کار کنیم، خود تاریخ ایران، خود حتی قبل از انقلابمون، خود جریان انقلاب اسلامی، اتفاقاتی که افتاده، تو خسارت ها و قراردادهایی که با دشمن بستیم، با همه انگلیس و آمریکا، کلاهایی که سرمون گذاشتن، دولت‌های قبلی و رژیم قبلی که وجود داشته، اینا رو بگیم، الان رو بگیم، حتی خودمون گاهی اوقات اشتباهی که کردیم، گاهی اوقات از مذاکره و آتش بسا در مقابل دشمنی که قسم خورده است حرف زدیم، اینا با بچه‌هامون تحلیل کنیم. دیگه الان جنس شناخته. فلزا اگه دقت بکنید، ما تو کودکی کمتر از گفتگو و اطلاعات حرف زدیم، اما از اطلاعات روز، اطلاعات تاریخی و به قول شما به تحلیل و تفکر واداشتن بچه‌هامون رو واقعا باید تو این دوره زمانه پیگیری بکنیم. ببینید راهکار برخورد با نوجوان امروزی با اون نگاه مبارزه محور گفتگو کردن، حالا یا خودمون توانشو داریم یا با مربی های همراه میکنیم یا با محیط های مثل کانون ها، مسجد، با معلم های مدرسه همراه میکنیم. معلمان مدرسه یا خودشون با مطالعاتی همراه میشن، چون معلم ها جایگاه خاصی دارن نزد بچه ها، خودشون با مطالعاتی همراه میشن. اگه قرار بشه معلم های ما همون کلیپ هایی تو فضای مجازی رو بیان نقل کنن بدون اینکه با دقت های همراه باشن که معلومه وضعیت معلم و بچه ها چی میشه، معلم های فریخته ما که از دقت های خوبی برخوردارن، به قول معروف دنیا دیده هستن، از یک نگاه بالاتری نگاه میکنن، با مطالعاتی که در عرصه تاریخی، تحلیل های سیاسی، تحلیل های اقتصادی مطالعه کردن انجام اگر بدن و این اتفاق بیفته، اون وقت ما تو قضیه تبیین نسبت به بچه ها اونا میتونن بچه ها راهبری کنن و دوباره بچه ها رو بزنن تو این محیط هایی که بفهمن. گاهی اوقات ما بچه ها یه بستر، یه برنامه بومسازی، یه رقابت دیگه درست میکنیم و میگه آقای مجله بیارید، خروجی بیارید، سخنرانی بیارید، کنفرانس ها، اینو از ما بیشتر مطالعه میکنن و تحلیلاشون اتفاقا خیلی دقیق خواهد بود. پس تو پس از بلوغ ما، تو عرصه شناختی، تو دوران نوجوانی و جوانی ما، نگاه های تاریخی و جریان حق باطل رو رهگیری کنیم با حوادث روز رو به تحلیل بنشینیم و با بچه هامون تو محیط های خانگی و محیط های بیرونی به بحث و گفتگو بنشینیم. اینها توی این که تغییر و تحولی تو شناختشون بیاره که شناختا در گرایش و عملشون هم بسیار تاثیر میذاره موثر خواهد بود.
یه سوالی اینجا میدونید الان والدین براشون پیش میاد، حتما خودتونم توجه بهش دارید، اونم اینه که ما دوست داریم با نوجوان در مورد این چیزا صحبت کنیم ولی اون دوست نداره. من تا شروع کنم میگه ای مامان ول کن دیگه، تو دوباره گیر دادی به این چیزا، این چرا اینجوریه؟ نوجوان حوصله نداره من باش در مورد این چیزا حرف بزنم. 4 ساعت حاضر گیم بازی کنه، 2 ساعت حاضر مثلا بشینه فوتبال ببینه، PS4 بازی کنه، ولی من بخوام در مورد این موضوعات صحبت بکنم حوصله‌اش نمیکشه. اینو چی باید بگیم به والده؟
ببینید دوباره با اون کلمه صبر و چند تا نکته بیشتر از اون خدمتتون عرض کنم. اولا صبوری میخواد تا بچه ها تغییر و تحول، ما توقعمون رو بالا نبریم. این اولا که باید گام به گام، مرحله به مرحله و تدریجی ما به یک نتایجی برسیم. نکات اضافه تر که میخوام بگم، گهگاهی باید همراهی کنیم تا همراهی کنند. گاهی اوقات من پدر باید یک ساعت کنار گیم بچم بنشینم،
گیم
یا باش بازی کنم یا همراهی کنم، سوالی بپرسم، ای بابا اینجوری کن، بزن این ور، بزن اون ور، ماشاءالله فلان، با بچم برم بیرون تو تفریح ها با او همراه بشم، تو همون مسیر ماشینی که دارم میرم، تو همون مسیر خریدی که دارم میرم، تو حتی تو همون بازی ها گهگاهی میشه گریزهایی رو زد و من با کتابایی همراه بشم. یه کتابی دارم تو خونه میخونم، اومدم سر شام که بچه هم نشسته اونجا، میگم این کتاب رو خوندم اینجوری میگفت، یا اخبار تلویزیونی که دارم میبینم یه نکته ای رو میگم، حتی همون فیلم سینمایی که اون میبینه. ببینید یه مقداری ما به فضای بچه ها به طور کلی چیشیم؟ نزدیک شیم. از فضای اونا شروع کنیم بیاریمشون تو فضای خودمون. ما نشستیم این ور جوب، اونا نشستن اون ور جوب، ما یه چیزایی میبینیم، اونا یه چیزای دیگه ای رو دارن میبینن، ما با یه چیزایی حال میکنیم، اونا با یه چیزای دیگه ای حال میکنن، فضاهامون از هم دوره. و راهکارش هم این نیست که شما این ور جوب وایسی میگی بیا این ور، بیا این ور، ما آقای اوقات باید بریم اون ور جوب تا اونا بیان این ور جوب. یعنی همراهی کردن. ببین اصلا گاهی اوقات ما گفتگو نداریم با بچه‌هامون، هم زبانی نداریم، هم علاقه ای نداریم، هم به قول شما موضوعی نداریم، هم مسئله نداریم،
رفاقت نداریم.
اگه اون رفاقت ها شکل بگیره اتفاق
میفته، داغونه. یعنی مثلا من حوصله بچه‌مو ندارم، بچه‌م حوصله منو
نداره،
چون من هر موقع میشینم میخوام بگم این کارو بکن، اون کار نکن، امرو نهیش کنم، اونم میخواد کلهشو بکنه تو گوشی، اون اعصاب منو خرد میکنه، اعصاب اونو خرد.
پدری که شب میاد خونه تنازی که حوصله نداره و بچه‌ها بودنش، حوصله همه چی رو داره، فیلمو داره، رفیقو داره، تلفنو داره، فضای مسخره، فضای مجازی رو داره، اما حال این صحبت با نوجوانش نداره. ببینید ما خب میگیم بچه وقتی بزرگ میشن محبت کمتر نیاز دارن، نه خیر، اشتباهه، محبت بیشتر نیاز دارن، اما نوع محبت ها بزرگونه است. توجه کردن، حرفاشو شنیدن، تو همون اخبار یه گریز زدن، اون یه چیزی میگه، اون از فضای مجازی حرف مخالف میاره، با صبوری گوش کردن،
حتی گاهی مثلا نه حرف بدی نیست، یه بار یه بار کی گفته این
آره این بستر رو فراهم میکنه برای گفتگو. اصلا من میگم گوش شنیدنی گاهی اوقات وجود نداره، چه برسه همراهی کردن. پدر و مادر و مربی و معلم باید بیشتر گوش باشه تا
ده
کلام
تا باشه، بشنوه تا یکی بتونه بگه.
نوجوان امروزی هم دوست داره که بگه، و جالب شما بگم نوجوان امروزی بسیار دوست داره شنیده بشه. ما خیال میکنیم اینجوری نیست، چون نشنیدی ازت ناامید شده، چون نمیبینتت، چون تو یه اتاق دیگه ای، چون تو یه حال هوای دیگه ای، تو اون ور جوبی، اصلا چیزی نداره برای اینکه یعنی انگیزه ای نداره برای اینکه با تو گفتگو کنه.
در مورد چی بگم؟ مثلا در مورد BTS بگم، تو اصلا نیستی.
بالاخره ما باید بریم تو فضای او، باید بریم تو حال هوای او تا او کم کم بیاد تو حال هوای ما. یه مسئله دیگه هم که گفتم تو راهکار قبلی هم کودکم اشاره کردم، ما بچه‌مونو با خودمون تو صحنه‌های واقعی زندگی نبردیم، بچه‌مونو ول کردیم تو فضا مجازی رهاش کردیم، حتی شاید خودمون هم تو فضای واقعی داریم تلاش‌های خوبی می‌کنیم، چرا بچه‌تو همراه نمی‌کنی؟ فرضا بچه‌مون این فاصله گرفتن، میگه آقا دیگه از این مسئله‌ای که ما بگیم حوصله‌شو نداره، دستشو باید بگیری ببری خونه یک محرومی، بری با هم دیگه چیزی بخرید، برید خونه کسی سر بزنید، برید عیادته که با خودت ببریش مجلس ختم، شروع کنیم آروم آروم.
و تو موقعیت ها با یه تک جمله ها،
آره، هم موقعیت های صحنه های واقعی، هم گفتگوها، اما هر دو اینا گام قبلش اینه که تو بری تو فضای اونا.
و شاید لازم نیست مثلا بشیم نیم ساعت صحبت بکنیم. قبول دارید جایگاهی مثلا
منه.
یه تک جمله است، یه سواله، یه خاطره خیلی
اگر یه دقیق زده بشه گاهی اوقات اون کوتاه‌ها بیشتر از طولانی‌ها اثر می‌کنه.
یا حتی گاهی غیر مستقیم، مثلا من با همسرم دارم صحبت می‌کنم یه چیزی میگم که دخترم رو مبل نشسته بشنوه.
منه.
با خواهرم دارم تلفنی صحبت می‌کنم میگم نامرد و بیمارستان می‌زنن. حقوق بشرم حالیشون نمیشه. یه جمله‌هایی رو میگم که اون به فکر فرو بره.
وظیفه ما چیه؟ رو بگم خدمت شما، برام ارتباط یادم افتاد. ما وقتی توی دوره‌ای کار کرده بودیم و خود شما هم شاید یادتون باشه، خود شما هم تو این طراحی این طرح درس کمک کردید که آقا ما یه سنت حسنه‌ای داشتیم از قدیم، از زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه بوده تا آقا امیرالمومنین تا بقیه، بس نامه نوشتن.
نامه، آره.
و حتی داشتیم از بزرگانمون داریم که نامه نوشتن برای بچه‌هاشون و کتاب‌های چاپ شده سر نامه، من دیدم نوشته‌هاشون رو خوندیم. ببینید گاهی اوقات اون نمیاد گفته بکنه، میتونی براش بنویسی. من میگم نامه رو رها کنیم، چه اشکال داره یه پدری یه کلیپی برای بچهش بفرسته؟ قاعدتا بچه هم یه کلیپ، امکان داره حتی کلیپ اول کلیپ ها طنز بشه، بعد یه کلیپ مبارزه‌ای مثلا کلیپ غزه میفرسته، بعد
لابلاش
یه تیکه میندازه، گهگاهی دو خط بنویسه، گهگاهی بابا میره مسافرت بگه دلم برات تنگ شده بود. چرا گاهی اوقات ما مستقیم، خصوصا پدر پسرا مقداری سختشونه، غیر مستقیم حرف بزنیم؟ حتی بچه تو اون اتاق نشسته، شما اینجایی با فضا مجازی شروع کنید، چون بچه‌ها مجازیان، میریم تو قالب اونا حرفامونو میزنیم، حرفامون اونجا نمیخوام بگیم، حالا صاف میریم تو فضای مجازی از مبارزه حرف میزنیم، از یه کدهایی رو مقدماتی شروع میکنیم، میایم جلو کم کم بچه‌مون رو به چیزای مهمی چیکار میکنیم توجه میدیم. میخوام بگم شاید فضای مجازی، شاید نوشتن تو فضای مجازی، ارسال یه مطلبی، حتی خودکار رو دفتر رو برداشتن و یک نامه قلمی نوشتن، بعد حتی آخرش با این جمله تموم میشه، وقتی گفت دوست داره تو پدرت همه چیه بابا مثلا فلان، وقتی با این کارا شروع کردید و ختم کردید اون آخرش هم میزین منتظر نوشته های تو هم هستم، خیلی دوست دارم حرفاتو بشنوم.
یادم شما میگفتید اون زمانی که خودتون نوجوان بودید مربیتون خیلی با نامه با شما کار می‌کرد،
تقریبا 40 تا نامه برای من ایشون نوشته بود، هر کدوم 2-3 صفحه، یعنی فکر کرده بود. و نگاه کنید من مدیون اون نامه هام، هم تفکرم و هم محبتی که تو نامه ها نهفته بود،
یعنی با اون نامه شما رو رشد
واقعا حرکت بود، یعنی هم کار تربیتی شد، هم کار فکری فکر من رو انداخت، هم تو نوشتن او 3 دفترچه ما پر کردیم تو رد دادن، غیر اون نامه های تکی که می اومد من احساس می‌کردم این محبت داره میاد، فقط نوشته‌ها نبود، یعنی کنار هر معرفت یک محبت خوابیده بود و معرفتام اینقدر نصیحت و موعظه نبود، با پرسش‌های بود، من با جواب‌های همراه می‌شدم، جواب‌های من دوباره با نقد‌های همراه می‌شد و پرسش بعدی، یعنی هم تفکر راه افتاده بود، هم محبت شکل گرفته بود، ببینید هم یه دینی نسبت به مربی، من همه چی ما اونجا می‌دیدم و همه زندگیمو، یه برهه‌ای از زندگیمو مدیون این بزرگوار استاد هستم.
من حالا به شما بگم خود حاجی وافی الان یکی از شگردهای اصلیشون تو فضای تربیت کار کردن با متن با آدم هاست. من یادم خودم اون اوائل که با استاد آشنا شده بودم، شاید اون موقع 20 سالم بود، توی فضایی بودم و اینها، حاجی وافی اونجا با من همین جوری یه دفتری داشتیم، برای من یه چیزایی می نوشتن، من براشون یه چیزایی می نوشتم، تو این رفت و برگشت ها سعی می کردن آدم رو رشد بدن، خیلی اثرگذاره. حالا جالب بود، ما یه کانونی داریم، کانون مجازی حرکت، تو فضای مجازی داریم کار میکنیم، مربیهای آقامون برای متربیهاشون تو سراسر کشور یه نامه 4-5 خطه نوشتن با یه یادگاری فرستادن، تو دخترها خیلی بازخورد داشت، گفتیم دیگه پسرها دیگه مثلا این سوسول بازی ها و اینا مثلا رو پسرها جواب نمیده، باورمون نمیشد پسرها چقدر بازخورد نشون بدن. مادرش پیام داده که واقعا از شما تشکر میکنم، نمیدونم چجوری مثلا فلان بکنم، بچه من تا حالا برای من 10 بار نامتون رو خونده، خودش پیام داده به مربیش که من مثلا چه میدونم این نامه رو برای همیشه نگه میدارم.
میدونید چرا؟ چون سابقه نداشته، چون دخترها شاید این نامه ها رو گهگاهی به هم دیگه، ولی پسرها اینجوری نیستن، این براشون خیلی جالب بوده.
حتی چت و اینام داریم ها، ولی اینکه با کاغذ نامه بنویسی پست کنی برسه در دست یادمه یه اثر دیگه ای داره.
گفتم فارغ از محتوای نامه و پرسش ها و تفکر زایی که خودش یه قول مر مهارتی میخواد که انشالله خودتون بتونید تو همین کانال و برنامه هاتون ببینید. به نظرم یه قالب بسیار خوبی برای ارتباطات و رشد دادن هست و اثرات رو زیاد دیدیم، چون نوشتنها چه شما برای چه او برای شما زمینه تفکر که یکی از استعدادهای اساسی انسانه و باعث تحول آدم میشه بسیار موثر. اگر این اتفاق قالب بیفته، من میخوام بگم که ما اگر بتونیم این فضای نامه نویسی رو ببریم بالا و توی این عرصه، غیر از این که فکرشون را میفته، محبت هاست که داره جا به جا میشه. من حواسم به این نیست. این نوشتن یه وقتی گذاشته، من یادم استادم نوشته بود مثلا برادرت فلان یک و نیم نصف شب حرم امام رضا. یکونیم تو حرم امام رضا به یاد من بوده. ببینید این یه دریایی از شعف رو برای من نوجوان ایجاد کرد.
بعد خیلی از حرفایی که طرف نمیشینه باهاش بزنی تو نامه میخونه. آقای صفایی دخترشون رو ما دعوت کردیم توی مجموعه خاطره، میگفت برای بچهای استادیارمون، ایشون میگفتش که خیلی از حرفایی که پدرمون میخواست به مادرمون بزنه در قالب نامه میزد، یا بعضی از حرفاشو با ما اصلا نامه های بلوغشون چاپ شده دیگه، اون حرفایی که میخوای بمونه برای همیشه، طرف بارها به خونتش بابایی میتونه بنویسه.
فایده های زیادی نامه نویسی داره، اشاره کردید. یکیش اینه که طرف میتونه 10 بار بخونه، توی خلوتی بخونه، تو موقعیت خاصی بخونه. اما شما تو گفتگو معلوم نیست اون لحظه وقتش باشه و یه بارم گفته میشه و تمام. تعمق و تأملی زمینش نیست، اما تو نامه این اتفاق افت. حتی 20 سال بعد اون نامه ها برای تو اثر. من اخیرا که از نامه استادام که پیدا کردم دوباره میخوندمش، گذاشتمش کنار توی پاکتی که به عنوان نمونه بقیه نشون بدم و هنوز میبینم اون نامه برای من درس داره.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
بریم راهکار بعدی آجا.
ببینید عرصه بعدی بگم تو نوجوان، عرصه های شناختیش یه مقداری گفتگو کردیم و قالب هاشو، اما غیر از عرصه‌های شناختی و معرفتی، ما عرصه‌های گرایشی رو به طور مستقیم میتونیم ضربه بزنیم. ببینید خود اون شناخت‌ها یه گرایش‌های خوبی رو میارن، اما ما تو عرصه‌های گرایشی هم قالب‌های خوبی داریم. ببینید بچه‌هامون ارتباط و پیوندهاشون رو با خدا و اهل بیت پررنگ کنیم، بردن هیئت‌ها، بردن زیارت‌ها، برنامه‌های مناجاتی، اهل کم کم دعا شدن. حتی ما تو هیئت ها اون یکی از نقطه ها ضعفشه که مناجات و دعا کمتر خونده میشه، قدیما بیشتر بود. ما تو فضای دفاع مقدس به نظر میاد که از اسلحه‌ای که دشمن هیچ وقت با ماهواره‌اش پیداش نکرد و نقطه ضعف بود و بسیار عظیم بود، ما والفجر 8 رو با اون تونستیم از روی اروند رد بشیم، دعای کامل بود، زیارت عاشورا بود. قدرت دعا تو آدما عجیب غریب آدما رو قوی میکنه.
بسیار بالاست.
نوجوان باید ذائقهش رو درست کنیم. ببینید بچه های ما مناجاتی هن. وقتی شما با اون اصلیه زبونش رو باز نمی کنید، ببینید با فریاد دارن چجوری چت میکنن.
این نشون میده میخواد.
میخواد. ببینید او خدای مهربان رو ندیده و نشنیده گفتگوهاشو در قالب قرآن و دعا. فرضا با کوچکترین قلب و تیری حرکت میکنه و با محبت‌های کاذب دروغین کوچک گل می‌خوره. خب شما بدون زیبایی‌ها رو نشونش بدید. واقعا بس دعا رو با بچه‌ها اگه خدای ملموس تو زندگی‌هاش دست خدا رو نشون بدیم. بعد ادبیات دعای ما که اهل بیت به ما یاد دادن. ما ادبیات‌های حتی نوجوانان با خدا ادبیات زایعیه. خدایا منو ببخش، خدایا من گناه کردم، امیدوارم که منو ببخشی، پدر و مادرم رو دعا میکنم. تموم شد مناجات بچه ها. اینه. من امتحان کردم، شاید ده ها بار نوجوانایی رو نشوندم، گفتم یه مناجات با خدا بنویسید. بعد شروع کردم از کمیل و شعبانیه و ابو حمزه و خمسه اشعر تیکای کوتاه و ندبه و اینا براشون خوندن، مثلا افق دیگه ای براشون باز میشن. ما نبردیم خدا رو توصیف کنیم، نبردیم خدا رو ببینیم. یه خدای ناکارآمد، یه خدایی که دیگه نمیبخشه، یه خدای خطرناک، یه خدایی که ما رو میبره به قول بچه‌ها جهنم. یه خدای زیبا، خدای حبیب التوابی نشونش نمیدیم. خدایی که رزق اول تاین اول آسینه نشونش نمیدیم. خدای قادر نشونش نمیدیم. خدای حکیم همه چیز فهم نشونش نمیدیم. بعد خدای صد بار بخشنده نشونش نمیدیم، میگیم آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. خب اول ناامیدی، نه آقا یک وجب که چی، صد وجب که چی، 2000 وجب هم تو بری زیر دریا قواسانه، چون اهل بیت دست ما رو میگیرن میارن بالا، خدا میارتت بالا. خدا که مثل انسان ها نیستش که او دریای از رحمته. او یک و دوی نمی کنه، دو تا یکی نمی کنه. او میگه یکی بیای من ده تا میام.
بعد ادبیات ادیه ما بیشتر رو همین محبت دست گذاشت. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. اصلا نمیشناسیش، اونی که خدا رو نمیشناسه جوابش رو
و توجه همش نمی کنی و به تو داره توجه میکنه. یعنی اون موقعی که تو دنیا اومدی ما شیر رو برات فراهم کردیم، دنیا اومدی بعد از شیر معده و دندون فراهم کردیم، بعدی که دندونهای موقتت افتاد دندونهای دائم رو برات فراهم کردیم، ما میوه ها رو آفریدیم، ما این حیوانات و گیاهان رو برای تو آفریدیم. خب اینا کی بود؟ اینا اصلا بابا و مامان هم و اینا هم بودن؟ اینا یه خالق مهربونی از قبل تولد توش رحم مادرم، اونجا از مادر ارتضاق میگم، یه مهربون رو برا من گذاشته. ببینید ما اگه خدای مهربون رو نشون بدیم، ادبیات گفتگوی اهل بیت هم تو زمان بچه‌هامون بذاریم، اینا دارن نادرستش رو با محبوب‌های ناقص نامرد به قول معروف ضعیف
تجربه
میکنن و حتی لذت موقت هم میبرن. ما که زبونو این بر بود، ما حتی هیئتامون اینو به عهده نگرفته.
جالب بود، نمیدونم فکر کنم خودتون شنیدم یه نفر دیگه میگفت، یکی از این پسرایی که خیلی زبل و بلا بود و با خیلی از دخترای توی مدرسه ارتباط گرفته، یعنی مثلا یه مدرسه دخترها رو 30 40 50 تا رو باشون ارتباط گرفته بود. شما می تعریف می‌کردید؟
بله بله.
حال بگید پس خودتون
گفتم مثلا قول یه ساعت رو به 30 نفر داده بود. یا حتی این دختر زنگ زده بود که آقا یکی اومده خواستگاری من، قبلا خوب نبوده ولی الان خوب شده. 36 نفر تا حالا ارتباط داشته. الان اومده سراغ من. گفتم خب جواب سوال شما توشه. جواب سوالتون تو سوالتونه. احتمالاً من نفر 38م که زنگ میزنه شما آماره نفر 37م میشید.
بعد پرسیده بودن ظاهراً که آقا تو چه جوری همه اینا رو با خودت همراه میکنی؟ گفت دو کلمه، خیلی ساده.
بله.
اون دو کلمه اینه که
حالا اینو یادم نیستش.
اینو حالا نمیدونم از شما شنیدم یا از کس دیگه. میگفت کلا تم من اینه که بهت میگم دوستت دارم.
آره منم میگم همینه دیگه.
همین دوستت دارمه تموم میکنه.
چون اینا کم شنیدن. اگر اینا ببینید خدا
پس اینشون این عتشه هست. ما دوستت دارمه خدا رو بچه ها نشنیدن. دوستت دارمه امام حسین رو نشنیدن. یعنی ندیده تو زندگیش. چیزی که از خدا دیدیم فقط اینه که آقا موهاتو بذاری بیرون آویزونت میکنه، نماز نخونی پوستتو میکنه، فلان بکنی بیچارت میکنه. کجا ما محبت های خدا؟ اصلا خودمون چقدر دیدیم هر چی دعا کردیم که مستجاب نکرد، هر چی بدبختی هم بود که ریخ سرمون، چه خداییه.
این دغدغه های لحظه های آخر خانم فاطمه زهرا سلام علیها شفاعت امت پیامبره. دغدغه های آقای امام حسین اینه که ما راهو گم نکنیم. تمام اون دارایی هاش آقای امام حسین داد، فرزندانشو داد، هر چی داشت و داد برای اینکه این اتفاق بیفته. خانم زینب تمام سختی‌ها رو کشید برای اینکه ما راه گم نکنیم. ببینید پیامبر اکرم تمام اون زحمت‌ها رو کشید که راه رو به آدما نشون بده. ما نه مهربونی‌های اهل بیت نشون دادیم، نه مهربونی‌های خدا نشون دادیم، و جالب شما بگم ما پدر مادر ها مهربونی‌ها خودمون هم به بچه‌هامون نشون ندادیم. اون وقت ابرازش هم بلد مثل پدرها، ابراز محبت هم بلد نیستیم انجام بدیم و با کوچکترین دوست دارم نادرست دروغین فیکی لاحت راحت بچه‌هامون جذب میشن.
حالا این ارتباطش با بحث مبارزه چی بود؟ یعنی
ما تو بحث مبارزه هم همینه. ببینید خود حضرت آقام تو یکی از جملاتشون میگن، میگن که از مصادیق مبارزه رو اصلا مناجات میدونن. ببینید چون تو عده و عده و اون لیال و کوپالی که اون سپاه ابراهیم با اون فیلهاش نشون میده و تجهیزات اون شترها و اسبها و نیزه هایی که نشون میده با اد و اده کم و تسلیحاتی که تو داری نشون میده، اینجا
کپ میکنه.
کپ میکنه اینجا راه هست که اون ارتباط برقرار شد.
دعا و سلاح المؤمن،
سلاح البکا. یعنی شما با گریه با خدا پیوند میخوانی. بعد تو همون جمله که دو جلسه قبل گفتم، زب در بی‌نهایت پیوند با خدا تو رو قوی میکنه. علا به ذکر الله تطمئن.
یعنی آدم مبارز آدم قویه، آدم قوی هم پشتوانه محکم داره، پشتوانه محکم هم با دعا دوست.
یعنی شما نها کنید دیگه اینجا وقتی گفتیم سنهای بالاتر اومدن، بچه های ما واقعا پناهگاه هاشون میشه عدیه، پناهگاه هاشون میشه قرآن، پناهگاهش میشه زیارت امام رضا علیه السلام، پناهگاهش میشه زیارت اربعین.
حالا یاد خاطره سید حسن میافتم که میگه من اومدم پیش آقا گفتم یه وقتای دیگه خیلی سینم به تنگ میاد، اذیت میشم، یه کسی رو میخوام که باهاش صحبت کنم، و بعد اونجا راهکاری که آقا بهش میدن میگن که هر موقع تو چنین شرایطی برات حاصل شد یه جای خلوت پیدا کن، چند دقیقه با خدا صحبت کن، هر چیزی میخواید هست.
اصلا از مصادیق مبارز حضرت آقا مناجات، و جالب اینا کنید نماز رو از اونجا میبینن، خود آقا نمازهای ویژه‌ای رو میخونن غیر از نمازهای یومیه. ما یه بار رفتیم دیدار از آقا، طول کشید بعد از اذان، گفتیم که کمی طول زد، یه 10 دقیقه شاید گذشت، گفتن آقا دارن نافله هاشون رو میخونن. رهبری تو مسئولیت سنگین، شاید به ما اشکال بکنیم که آقا تو مسئولیت سنگین که دیگه حالا نماز نافله مستحبی نیازید کار باز، اون نافله ها و اون نمازهای واجب و اون مناجات شب هاست که زب در اون تدبیرها میشه و این موفقیت ها رو به دست میاد.
اصلا یه استادی میگفتش من بررسی کردم قرآن رو، دعوت به نمازها و نماز شب ها برای رزمنده پشت خطه. اصلا اونی که رزمنده پشت خط نیست که انقدر چالش نداره که بخواد نیاز داشته باشه به یک منبع قدرتی واسه بشه.
معمولیشو بگم که همه تجربه کردن، شما وقتی مادر بزرگ مریض رو بردی بیمارستان و جواب کردن گفتن دیگه فایده ای نداره، اون دعا توسلی که اون شب میخونید با دعا توسلای همینجوریون زمین تا آسمون فرق میکنه، چون تو فضای اضطراری. من وقتی خودمو در مبارزه دیدم مضطر از اتصال به خداوند متعال،
اونو نمازش یه رنگ،
اصلا مبارزه بدون نماز نمیشه، مبارزه بدون مناجات نمیشه. از اروند رد شدن تو شلمچه موفق شدن تو تل زینبیه تا خود مرقد حضرت زینب مدافع حرم تا الان تو غزه، اینا کنید بیش از 400 روز مردم غزه به اون کوچولویی با اون ذره از امکانات مقاومت کردن در مقابل اسرائیل و آمریکا و تمام غرب.
شعب ابی طالبیه برای
جز دست خداست. اینا هنوز مبارزن، هنوز وایسادن و هنوز کلام حسبنا الله و نعم الوکیل دارن میسر میدن.
باز اینجا من یاد خاطره شهید علی خوشلفظ میفتم، نمیدونم این خاطره شنیدید، یه کتاب داره میگه وقتی مهتاب گم شد فرمانده شهید علی چیت سازه، میگه ما اطلاعات بودیم هی میرفتیم یه محوری رو شناسایی بکنیم میخوردیم به کمینای دشمن، نمیتونستیم، چند شب رفتیم چند تا کشته دادیم مجروح دادیم برگشتیم، علی چیتساد گفت دیگه نرید، گفت فقط راهش با مناجات، گفت 30 روز ما رو بست به زیارت عاشورا، نماز شب، گریه، تهجد، مناجات، بعد 30 روز که معنوی شدیم گفت حالا برید، و رفتیم محور رو شناسایی کردیم و معبر باز شد و یه پیروزی گسترده اتفاق افتاد. این پشتوانه هر انگار میخواسته.
این شهدا سنت های الهی و قانون های آسمانی رو هم بلد بودن، غیر قانون های رو زمین و جنگ و شجاعت و تپه و تفنگ و برنامه ریزی که باید بلد باشن و جز تدبیر هاست، اما اون تقدیر های الهی رو هم رو بهش ایمان داشتن. من اخیرا دوره از شهید برونسی صوتی رو گوش میکردم که میگه به امام زمان بگید و او رو به مادرش زهرا قسم بدید. خب اینه که خیلی حضرت زهرایی بوده، ایام فاطمیه هم هست. ببینید ما همین ایام فاطمیه اگه اتصالامون به حضرت زهرا باشه، بالا باشه و حضرت یه اشاره ای بکنم، این ما تو جبهه مقاومت یک گشایش های صورت میگه، همش این فرمول موشکبازی ها نیست، ما یه دعاهایی هم داریم که بالا سری موشک ها یه دعاهایی تو آسمان ها رد و بدل میشه و یه خدایی داریم که این دعاها رو اثرش از موشک ها بیشتر میکنه. یعنی ما بالای فضای موشک پرانی ها یه دعاهای اون بالاتر ها میاد که حتی فقط موشک ها هم را هدایت میکنه، اثرگذاری هاشو بالا میبره، دلهای ما رو مطمئن میکنه، قلبهای مبارزه هم رو چیکار میکنه؟ محکمترشون میکنه. اینا خواص دعا و فرمولای الهیه که ما تو زندگی همون باید بیشتر انشالله بهش بپردازیم.
خب تو بخش دوم که احساسات و عواطف بود هست بودیم و گفتید اینجا
یه راهکار گرایشی رو عواطف و بحث مناجات و دعا و قرآن و این پیونده میدونستم، حالا تو قالب هیئت تو دا گفتگوهاست، داستانهای اهل بیت،
مثلا تو خونهشون بگیرن مادرها، یه خود جلسه روزه بگیرن،
مثلا قدیما که جلسات خانگی داشتیم. اصلا من یه چیز بالاتر به شما بگم، یه خانمی تو خونه تو همون روز که داره کار میکنه برای خودش روزه ممینه که شنیده روزه بخونه، حتی نمیگم
پخش کنه.
خودش نه، خودش تنهایی روزه بخونه. ببین میخوام بگم دیگه پایین ترین هیئت تک نفر من و خدا و اهل بیت، که حالا تک نفر به ظاهرش تک نفر اما خدا و اهل بیت دارن میبینن، یه روزه یه خونگی. یه وقتی آقا اعضای خانواده، پدر خانواده و بچه ها، یکی بچه ها عاشورا میخونه، بابا یه چیزی رو میگه، یکم دیگه همسایه دوتا آپارتمان، دوتا همسایه اونوری صدا میزنن، یک ده بالاترش کل آپارتمان صدا میزنن، بعد کل محله رو صدا میزنن، میشه یه عد. ما کل این مسیر است، مهم اون بهانه های اتصال و پیوند ها به بالادست خداوند متعال.
حاج قاسم سلیمانی هفتگی روزه داشته خونش و سعی میکرده خودش بیاد و بچه‌هاشو پای روزه و پای سخنرانی بزرگ کرده.
اینا اثراتیه که ماها متوجه نمیشیم و این گفتم بالا سر موشک ها و ظاهر ها ما یک سنت ها و قانون هایی داریم که بر این قانون های ظاهری حاکمه. اینا کشفش کردن، اینا فهمیدن که اگه با اون بالا یا متصل بشیم پیروز بشیم. دفاع مقدس همین بوده، مدافع حرم همین بوده، جبهه مقاومت سرکرده ها رو زدن ولی محمد داره دقیق عمل میکنه رو زمین. ببین اسرائیل حریف نیست، مگه تسلیحات اینا بیشتره؟ کشوری که حزب الله تو کشور خودش غریبه، یعنی کسی کمکش نمیکنه، نه هواپیماییه نه به معنای مثلا بگیم تانکیه، اصلا رو زمین چه جوری نامقاومت میکنن. اینجا معلومه که یه دست دیگه ای تو کاری که داره کمک میکنه. اگه اجازه بدید من یک مورد دیگری تو قسمت گرایش ها بگم، الگوهایی که برای بچه های ما میتونه کمک کنه تو گرایش هاشون. یعنی شما زندگی نامی محسن حجاجی، حتی ما تو کودکانش هم اومده کتابی به نام آقا محسن حاج قاسم، اینا جالبه، آقا مرتضی نمیدونم شهید مطهری هست، بچه‌هامونو با آدمای مبارز تو قالبای رمان‌ها، تو قالبای زندگی نامه، اینا بچه‌ها گرایش ها معرفتی یه حدی هم گرایشیه. پس الگوهای نزدیک خصوصا که بچه‌ها یه احساس همسانی هم باهاشون بکنن، هم به قول معروف همزاد پنداری بکنن باهاشون، فضای الگویی از عالمان، از خوبان، از شهدا، اینها برای بچه‌ها اگر اتفاق بیفته این الگوها رو هم بهشون بگیم، الگوهایی که مبارزه کردن و چقدر اثر گذاشتن. مبارزان رو در قالب الگوهای زندگی نما و مقاطع حرکتی، فقط هم قله‌هاشون نگیم، شاید بعضی بچه‌ها قله‌ها رو درک نکنن، مسیر محسن حجاجی شدن، مسیر زین الدین شدن، مسیر همت شدن، آره این مسیر آرمان علیوردی، یعنی از کودکیشون، مسیر بهنام محمدی، مسیر عارف 13 ساله رضا پناهی 12 سال 8 ماهه که شهید شده، خاطراتش مادرش تعریف کرده، کتابی چاپ شده به نام عارف 13 ساله، برید ببینید این مسیرها رو بچه‌ها ببینن، میگن ما میتونیم پله 1 و 2 رو بریم، بعد پله 4، بعد پله 5، بعد ما میبینیم از اینها زیاد خواهیم داشت. پس یکی از راهکارها این که میتونیم بچه‌هامون رو تو فضای مبارزه بیاریم، از مبارزان و خصوصا از زندگی مبارزان، نه نقطه نهایی شهادتشون، که اون خب تو کشورهای دیگه هم بالاخره تو جنگ شکلات که خیر نمیکنن، بدنها تیک و پاره میشه، ولی مهم اینه که اونا برای چی رفتن و چگونه به این مقامات رسیدن و به چه آرمانهای بلندی رفتن.
از کودکی حاج قاسم بگیم،
از کودکی
اون موقعی که اومده تو شهر،
اونجایی که بچه ها نزدیکه، گفتم فرمولش اینه که اونی که به روحیات بچه ها نزدیک. حالا یه سری خاطرات عارفانه سنگین رو تو اول کار برای بچه هامون که هضمش براشون سخته مطرح نکن. اگر اجازه بدید بریم تو عرصه سوم. ما عرصه شناختار رو گفتیم، عرصه گرایش ها هم گفتیم، میام تو عرصه رفتارها و میدان عمل. ببینید گاهی اوقات هنوز شاید خیلی از معرفت ها شکل نگرفته، یا اینجوری بگم کنار اون معرفت ها، کنار اون پیوند ها و گرایش ها، ما گاهی اوقات از عمل به شناخت میریم. داریم مثلا تو دینمون که وقتی شناخت میگن یه چیزی رو اگه زیاد عمل بکنی گرایش و علاقش هم میاد، معرفتش هم کم کم بهت میدن، یعنی یه شناخت هم تبدیل میشه، چون شناخت ما همیشه اصولی نیست، گاهی اوقات یافتنیه. با عمله کم کم نکنید، شما وقتی به دیگران کمک بکنید کم کم رقیب القلب میشی. ببینید از عمل گاهی اوقات به شناخت و گرایش ما میرسیم. اینجا میخوام بگم تو همین فضای مبارزمون ما بیایم مأموریت های کلانی رو به نوجوانامون بدیم، دیگه اینا مردی شدن، ما 13 سالمون تا مرز شهادت رفتن و شهادت رو تجربه کردن، حالا که ما که هنوز فضا اینجوری نیست. ببینید من فقط تو مأموریت‌های کلان رو دادن، ببین این لازمش اینه که شما ایمان داشته باشید که این نوجوانا پر از توانمندین. مهم اینه که شما اینا رو کم فرض نکنید، کوچیک فرض نکنید و بهشون دور بدیم و با احتیاط‌های نامناسب اینا رو از بسترهایی که میتونن رشد کنن و قوی بشن و مبارز بشن اینا رو باز نداریم. اگه این باور تو ذهنمون بیاد، من ذیل میدان عمل چند عرصه رو مطرح میکنم. تو عرصه عمل دوباره سری منطقه هایی رو وجود داره که میتونن بچه هامون رشد بکنن. یه منطقه شون تو منزله، کارهای منزل رو واگذار کنید، کارهای خانواده رو واگذار کنید، مسئولیت واقعی بدید، مسئولیت جدی بدید. آقا این کارا رو برو انجام بده، آقا این بنایار بیاد کمک کن، اینجا تعمیر باید بکنی، این کارا انجام بشه. یعنی کارهای خود این بچه رو به بچه درس بده، داداش تو برده بر مسجد، داداش تو برده بر پارک، اینجا نون بخر، اینجا مهمونی اینو درست کن. یعنی مسئولیتای تو خانواده رو دیگه، اینم نوجوان دیگه، کودک هم نیست. واقعا من بابایی میشناسم که تعداد بچهای بالا خیلی وقتا خونه نیست بخاطر فضای تبلیغی که داره. خب من دیدم که میگم تو چیکار میکنی؟ خب پسرها و دختر بزرگام کارا رو انجام میدن، اونا بچهای تو خونه رو نگه میدارن، دخترها پسرام خریداری بیرون رو میکنن، واقعا بچهاش مرد بار اومدن. ببینید، پس واگذاری کارهای منزل و حتی کارهای خانواده، خواهر کوچیکه رو خواهر بزرگه دستشو بگیره تو درسش، حتی چرا مادر به داداش بزرگه داداش کوچیکه رو بسپارید برای بازی کردن با داداش کوچیکه. نوجوونه دیگه، اون کارهای خونه رو انجام بده. حتی گاهی اوقات دخترها کار مادر و پسرها کار پدر رو برن انجام بدن، کارهای بیرون از منزل هم بهشون واگذار بشه. نکته دیگه بحث اقوامه. یعنی یک محیط، گفتم محیط خانواده و منزل بود کارا واگذار بشه. یه سری مأموریتای کلان تو اقوام بدید، برن هیئت فامیلی را بندازن، برن از فامیل برای محرومان پول جمع کنن، برن از فامیل برای مقاومت پول جمع، مخ دایره را بزنن، تلفن، حتی اون کسی که یه مقدارم زاویه داره توجیهش کنن، گفتگو کنن،
یا برای نوجوانای فامیل یه برنامه را بندازن،
برنامه را بندازن. ببینید اصلا اینا رو بذارید محور که بعد از خونه برن توی محیط یک کمی بزرگتری به نام محیط خانواده و فامیل، از محیط فامیل برن تو مدرسه. طرف مده میگه ما سه تا بچه ایم، یه خود مثبتیم، حریف بچه های کلاس نیستیم. خب برید سه نفری بشید چهار تا، یه مخ یکی دیگر رو بزنید چهار تا بشید، پنج تا، ده تا، ده تا بشید، کلاس میگیرید، کلاس گرفتید و کلاس بغلی ها نیرو میگیرید، کم کم کل مدرسه، حتی کسی هم میخواد مخالفت کنه کل مدرسه رو میتونید بگیرید. حتی کسی مخالفت کرد 20 نفر از یه مدرسه برن مدیر کل آموزش پرورش، میتونن کسی که معلمی که نمیخواد تو راه بیاد یا مدیری که نمیخواد تو این فضا بیاد اونو به چالش بکشن. ما بچه‌مون رو ضعیف دیدیم، معلم‌ها بچه‌ها رو روشون حساب باز کنن، تو مدرسه ها دور بدن، معاون پرورشی کمترین کسی که باید بدوه، او باید سازماندهی کنه، کارها رو واگذار کنه، عملیات متفاوت به قول معروف تشریح کنه برای بچه‌ها، زمینه‌هاشو بسازه، بچه‌ها رو با هم گروه کنه، آرمانایی رو براشون بسازه، تو موقعیت‌های واقعی قرارشون بده.
رهبری همین کار الان کردن تو این دیدار.
دقیقاً همین اصلا از این دانش آموزا همین بود دیگه.
عجیب بود، گفتن شما برید با دانش آموزهای کشورهای دیگه صحبت کنید در رابطه با مقاومت و نمیدونم نظام.
این آخرین عرصه بود که می‌خواستم بگم محیط بود، یعنی آقا نوجوانا و دانش آموزان هم صحبت کردن. دانش آموزان امروزی و مأموریت بین المللی بهشون داده،
برده تو لیگ بین الملل داره بهشون.
ببینید من گفتم محیط خانواده، بعد محیط فامیل، بعد محیط مدرسه و محله، بعد قانون محیط شهر. این چهار تا مسجد با هم دیگه بشن میتونن هر فرماندار و استانداری رو به مؤاخذه بکشونن، به مطالبه بکشونن، و حتی اگر کسی کار خوبی کرد ازش تشویق کنن، میتونن از امام جمعه درخواست داشته باشن. ما داشتیم، میگفتن دو تا نوجوان جمع شدن رفتن مغازه ها، دیدن کدومشون ارزون فروش دارن، دو تا رو پیدا کرده بودن، تقدیرنامه براشون نوشته بودن، رفته بودن ستاد نماز جمعه، به امام جمعه اون شهر گفته بودن که ما دو تا کاسب میشناسیم مغازه دار که اینا ارزون فروشن، میخوایم تو نماز جمعه تقدیرنامه و هدیه هم براشون خریدیم. دعوت کردن نماز جمعه و امام جمعه تو نماز جمعه از اون دو تا کاسب تقدیر کرد به واسطه کار دو تا بچه راهنمایی. یادمه تو یک مسئله سیاسی بود، یکی از استانها همین بحث 20 مطرح شده بود که این جریان جنسی که می‌خواستن راه بندازن و دشمن داشت روش کار می‌کرد، یه سری دانش آموزا یه توماری نوشته بودن، استاندار اون استان اومده بود رد بشه تو اون راهپیمایی، صدای زده بودن که آقا این تومار رو امضا کنید، نظرتون چیه؟ امضا نکرده بود، یه بحثی باش کردن تو فضای مجازی، فیلم گرفته بودن ازش و کلی برای استاندار شد دردسر کار دو تا بچه راهنمایی. ما بچه‌هامون رو کم فرض می‌کنیم. هم تو مقام مطالبه گری از ضعیفان، هم اتفاقا نه تو خوبی مسئولان، بیان خوبی مسئولان رو بولد کنن. بگو ما یه مسئول شناختیم، یه فرمانداری که فلان جا فلان کار کرده، یه شهرداری شناختیم تو مناطق محروم، اول برن مسئله رو به شهرداری برسونن بعد مطالبه کنن، اگه انجام نداد یه جوری درستش میکنن، اگه انجام داد اون شهردار تو اون تشویقش کنن. یعنی بچه‌ها ما میتونن مسئولین رو بچرخونن. نمیدونم ما چرا بینا دور نمیدیم، حرکتشون نمیدیم. ببینید هم میتونن کشوری کار کنن، هم در سطح شهر کار کنن، هم به قول از آقا میتونن بین المللی. بچه های ما با هنر و میزانی از زبان شناسی، ببینید من به نظرم بچه های ما زبان انگلیسی که باید بلد باشن، چون خیلی ها انگلیسی هن، باید زبان کشورهای دیگر هم یاد بگیرن. من پیشنهاد میکنم بچه های ما زبان عبری یاد بگیرن. هم نوجوانای اسرائیلی نیاز دارن به این که بفهمن کجا دارن زندگی میکنن، هم نیاز داریم که با بزرگتراشون بفهمونیم که ما یه حرفایی داریم، این حرفای ما بچه‌ها رو به زبونی عبری خودمون داریم مستقیم به تو میدیم. این دیگه حکومت نیست، این ماییم که داریم با تو حرف میزنیم. ببینید اینجا دیگه کلاس زبان انگلیسی تفریح تابستونی نیست، ابزاری برای مبارزه است. ببینید من اینجوری بخوام بگم، ما میتونن یه خانواده، کلام پایانیم باشه، یه خانواده میتونه تمام زندگیش و بچه‌هاش تو مبارزه تعریف شه، خوابیدناش استراحت ناچاری جسمانی باشه برای مبارزه فردا.
این گریز بزنم به جلسه اول که گفتیم استعدادها رو شکوفا کنیم ولی در راستای هدف
اصلا
الهی.
استعدادها تو کوره‌ها و تو پتک‌ها، اون شمشیره که وقتی گداخته شد تو کوره‌ها و پتک‌ها خورد برنده میشه. خدا اصلا عالم رو اینجوری آفریده و تو رو گذاشته تو یک جنبه مبارزه. خدا میتونه از روز اول شیطان از بین ببره. چرا بهش مهلت داد؟ گفت به تو مهلت میدم هر کاری خواستی بکنی، به اینها هم مهلت میدم، بهشون تفکر میدم، تعقل میدم، بهترین بنده ها انبیا اولیا رو میفرستم برای هدایتشون. اوناشون که مخلص بشن تو هیچ کاری نمیتونی باهاشون بکنی. یک جریان شکل گرفته. این جریان مبارزه که اومده جلو، اصلا زندگی های ما از روز اول تو طول تاریخ برای انسان ها مانند حیوانات و گیاهان نیست، تو یک مبارزه اختیاری تفکری تعقلی واقعی شکل گرفته و شروع شده. این جریان حق و باطل، جریان انبیا و شیاطین، از اول این جریان ما داشتیم. امیدواریم که ما بتونیم این جریان تاریخ رو متوجه بشیم، این مسئولیت در مبارزه و این تربیت در مبارزه رو آگاه بشیم، از خودمون شروع کنیم، بچه‌هامون رو توی این مسیر بیاریم با توجه به توانمندی هامون که توانایی زیادی داریم. ما مشکل این توانایی خودمون رو کم میگیریم، با توجه به تفاوت هایی که داریم، چون هر نسخه برای هر کسی نیست، این تفاوت ها رو هم در نظر بگیریم و با بتونیم با یک نظارت هایی و با یک همراهی هایی و یا یک بسترسازی های بچه همونو دقیقا توی این مسیر مبارزه قرار بدیم، هم کنار خودمون هم اونا رو اینجوری تربیت کنیم که حتی به نظر من این نسل میتونه خیلی بهتر از ما این جریان مسیر مبارزه رو پیش ببره. و امیدوار هستم که این جریان مبارزه هرچه زودتر به نیروسازی و بسترسازی برای ظهور آقای امام زمان و حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف منجر بشوند.
من اتفاقا میخواستم یه سوالی بپرسم، خودتون اشاره کردید بهش. آقا شما بیش از 3 دهه هست دارید با نوجوان سر کله میزنید. واقعا بدون تعارف نسل امروز رو، اون پتانسیل رو توش میبینید نسبت به نسل‌های قبلی؟ شما 3 دهه دارید نوجوان میبینید. نوجوانای 1400ی، دهه 90ی، دهه 80ی واقعا مثل نوجوانای قدیم اون پتانسیل، اون ظرفیت، اون زلالی، اون خوشفکری این هست یا دیگه از دست رفت؟ این نست دست
واقعا
سخته
میگم، بدون شعارم میگم. اخیرش هم مثلا این 40 روز گذشته امتحانش کردم. من مدیر یک حوزه علمی مدرسه سیکلی هم، یعنی بچه های 14 تا 20 ساله، خیلی هم کاری نکردم اونجا. احساسم برای این بود که وقتی جریان مقاومت شروع شد، از اون اولی که غزه و بعد دمنان شروع شد، احساس کردم که بچه های مدرسه تو کنشگری و توی حضور تو میدان و تو مطالبه از من جلوتر هستن. اینا به عینه دیدم، چیزی نیست که بخوام بگم. و واقعا مثلا من 1 هفته بعدش سخنرانی کردم که بچه ها گفتن شما بعد از 1 هفته سخنرانی میکنی، شما باید زودتر سخنرانی میکنی. ما این کار رو هم کردیم و بچه ها همون شبش شروع کرده بودن. شب موشک زدن ها از ما جلوتر بودن، شبای بعدش ما جلوتر بودن. اون موقع که میگفتیم بریم حرم برای زیارت، این نوجوان ها از ما جلوتر هستن. واقعا نوجوان امروزی میبینیم جلوترن. مهم اینه که ما اینو باور داشته باشیم و بستر رو براشون فراهم کنیم. من به نظرم یه روزی خواهد رسید که این نوجوان ها هستن که ما رو به میدان مبارزه واقعی دعوت
میکنن. آقا خیلی ممنون، گفتگوی خیلی خوبی بود، نکات و راهکارهای خیلی کاربردی و جذابی، انشالله که برای مخاطبینمون هم مفید بوده باشه. ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید. امروز هم که ما داریم ضبط میکنیم یه روز تعطیلیه و شما از وقت استراحتتون گذشت و زحمت کشید. خدا انشالله به این جلسه و به این بیان و به این کار خودش برکت بده، اثر بده، زمینه ساز یک رشد و رویشی در نسل آینده و زمینه سازی برای ظهور باشه انشالله.
انشالله کاری نکردیم، یه حرف زدن که کاری نشد. امیدواریم که خداوند متعال به این کمهای ما توجه کنه و انشالله خود ما رو توی مسیر مبارزه نسبت به گذشته بسیار جدیتر کنه و این کمهای ما رو بخره و عاقبتمون اونجوری که خودش دوست داره توی مسیر مبارزه رقم بزن.
ممنون. خیلی ممنون از شما که با ما همراه بودید. واقعا نمیدونم ازتون چجوری تشکر کنم. این بضاعت کم ما رو بپذیرید. یه خاطره بگم و بحثم رو تموم بکنم. گفته بودن با آقای صفایی که شما گاهی پول توی جیبتون نیست، برای چی پا میشید میرید مثلا سر راه؟ گفته بود که من احساس میکنم وظیفم الان برم مثلا به فلان شهر به فلان کس رسیدگی کنم. نگاه میکنم توی جیبم، میبینم پول تا حد اینکه تا سر راه برم تو جیبم هست. با خودم میگم همینقدری که شرایط برام فراهمه قدم برمیدارم. اگه بقیهش هم زمینه فراهم شد میرم، اگه بقیهش فراهم نشد حجت تمامه، کارم رو انجام دادم، سرم بلنده. این کاری که ما انجام دادیم بضاعت اندک ما بود برای اینکه بتونیم برای تربیت نسل مبارز و مجاهد قدمی رو برداشته باشیم. امیدوارم که خدا به این کار برکت بده. این رو گفتم که شما مادرها هم همینطور نگاه کنید، شما مربی هم همینطور نگاه کنید. به این نگاه نکنید که آیا من میتونم اون تحول بزرگ رو ایجاد بکنم. ببین الان بضاعتت چقدره، به اندازه بضاعتت قدم بردار، بقیهش رو بسپر به خدا. مادر موسی میتونست بندازه فقط توی صندوق، صندوق رو بندازه توی رود، دیگه بقیهش رو سپرد به خدا. خدا برد توی کاخ فرعون، خدا بردش توی کوه طور، خدا بردش به پیامبری، خدا خیلی جاها رسوندش. انشاءالله خدا به کارمون و به عمرمون و به حرفمون برکت بده. خدا یار و نگهدارتون باشه.